طبیعت گرایانه چینی ها دفاع از خود بدون سلاح که در این ورزش ها بود به سرعت در چین گسترش یافت. امروزه یک استاد ماهر و خوب کونگ فو و کاراته همواره از شاگردانش می خواهد که شالوده خوبی از ذهن داشته باشند. افرادی که توانایی های خوبی در تمرکز حواس دارند همانهایی هستند که در هنرهای رزمی کار کشته می شوند. آنان توان مهار خود را دارند و از نیروی خود در راه خلاف استفاده نمی کنند. حرکات بدن در این ورزش ها هر کدام نماد یک محتوای عرفان بودایی و زن بودیسم هستند. مانند تمرکز، رویش، خشوع، جستجو، نزول، مراقبه، شور و رهایی. از اینجا می توان دریافت که چرا اینقدر فیلم های رزمی شرقی در هالیوود ساخته می شوند. هالیوود و اسلام هراسی. بنا به نظر منتقدان غربی بعد از حادثه مشکوک 11 سپتامبر سیاست‌های آمریکا این کشور را دوباره در وضعیت جنگ قرار داد. در واقع سیاست‌های استعماری آمریکا ایجاب می‌کند تا این کشور همواره در وضعیت جنگ باشد. به این بهانه که گروهی ترسناک قصد دارند امنیت شهروند آمریکایی را برهم بزنند. در واقع منتقدان 11 سپتامبر را بهانه‌ای برای شروع جنگ در اقصی نقاط جهان و به ویژه کشورهای اسلامی از سوی آمریکا می‌بینند تا کاخ سفید به بهانه‌ای از بین بردن تروریسم به اهداف و سیاست‌های کلان خود جامعه عمل بپوشاند. این نخستین بار نیست که تمدن غرب دست به دشمن تراشی با غیر غربی می‌زند. میشل آگوایو این مطلب را این گونه شرح می‌دهد: تاریخ برخوردهای غرب با دیگر تمدن‌ها داستانی دارد که در محصولات فرهنگی مختلف مثل نقاشی، پیام بازرگانی، برنامه‌های تلویزیونی، فیلم و آثار ادبی و بسیاری دیگر قابل مشاهده است. ردیابی این روابط و به خصوص بازنمایی‌هایی که غرب از دیگر نژادها ساخته است امر مهمی است که بسیاری از محققان به آن پرداختند. این بازنمایی ها در طول زمان رشد کرده و بنابراین موجودیتی سیال و روان یافتند، اما آنها به شدت از رژیم ها و حکومت های صاحب قدرت تأثیر پذیرند. تأکیدی که غرب روی ادامه به تصویر کشیدن برخورد های خود با دیگران دارد به شدت به فعالیت های استعماری وابسته است. در واقع غرب و آمریکا با بازنمایی داستان‌های ساختگی و واقع نمایی آنها قصد دسته‌بندی جهان برای مردم خود و حتی مردم شرق را داشته و تا حدودی نیز موفق عمل کردند. چون این دسته‌بندی از نگاه غرب اعمال شد، پس هر قوم و نژاد و مذهبی در مقایسه با آنها جای خود را می‌یافت و از طرفی افراد مجری دسته‌بندی را در موضع قدرت و جایگاه برتری قرار می‌داد. زمانی که پیکان شناخت غربی به سمت شرق روانه شد، غربی ها که اطلاعات کافی در مورد سنت ها و آداب و فرهنگ شرق نداشتند، مجبور به یافتن شباهت های خود و شرق شدند و از این طریق با بزرگ نمایی وجوه شخصیتی اشخاص سرزمین جدید، شبیه دانستن تمام افراد آن سرزمین و بیرون آوردن آنها از پیش زمینه فرهنگیشان، مردم شرق را دستبندی کردند. این فرایند امروزه کلیشه سازی نام گرفته است. این کار در ابتدا به صورت ناخودآگاه صورت می گرفت و تنها واکنش اولیه برخورد غرب با قوم جدید بود. اما از قرن 20 این فرایند ناخودآگاه شد و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت‌ها شروع به استفاده نظاممند از کلیشه سازی کردند. نمونه بارز این کلیشه سازی دستگاه تبلیغاتی حزب نازیسم و سینمای آن بود که یهودی‌ها را به عنوان دشمنانی خبیث و خسیس و خطرناک با هدف توجیه جنگ برای مردم بازنمایی می‌کرد.
امروز در هالیوود طعمه این کلیشه ها مسلمانان و اعراب هستند. جک شاهین طی بررسی 900 فیلم هالیوودی پایه تاریخی نگاه به چگونگی بازنمایی و کلیشه سازی جامعه عرب در فرهنگ عام آمریکا را بنا می نهد. او همچنین راه‌هایی را که هالیوود با استفاده از آنها جامعه عرب را با بازنمایی آنها به عنوان قومی تشنه پول با مردانی خطرناک بدنام کرده است تشریح می‌کند. او تأکید می‌کند که این گونه کلیشه‌ها به شکل خطرناکی عرب‌ها را محدود می‌کند که این امر به سود آمریکا و سیاست‌های خارجی آن درباره خاورمیانه است. محدود کردن به این معناست که تمام اعراب مسلمانند و تمام مسلمانان عرب و در نتیجه تمام اعراب و مسلمانان دارای ویژگی‌های خواهند شد که فیلم‌ها و داستان‌ها به آنها نسبت می‌دهند. از آنجا که به تروریسم صفت به اصطلاح اسلامی داده می‌شود، افراد معمولاً حتی عبادت مسلمانان را نیز فعالیتی تروریستی می‌دانند. از این رو مقالات مربوط به تروریست هایی که به نام اسلام اقدام به فعالیت تروریستی می کنند با عکس هایی از مردانی در حال رکوع در مسجد همراه هستند. اما این فرایند بدنامسازی اقوام در هالیوود تیغی دولبه است، چرا که آمریکا کشوری است منادی آزادی و تمام اقوام جهان در آن حضور دارند. آمریکا با این کار در واقع از یک سو در درون کشور التهاباتی ناخوشایند را به وجود می آورد که نتیجه منطقی و غیر قابل گریز سیاستهایش است و از سوی دیگر سیاستهای استعماری خود را افشا می کند. به زبان آگو آیو این مسئله در اینجا به شدت گیج کننده می شود، چرا که ژانر هالیوود ژانری است که انتشار بین قاره‌ای و طرفداران جهانی دارد که در نهایت جامعه‌ای بسیار متفاوت با عقاید مذهبی گوناگون و وابستگی‌های سیاسی و دغدغه‌های متفاوت را به شکلی منفی بازنمایی می‌کند. سام و شهد در مقاله به این نکته اشاره می کنند که کلیشه سازی هالیوود نه تنها به دلیل خود کلیشه سازی ها و نقص ذاتی آن، بلکه با جهل عمدی و جهتگیری گفتمان استعماری در ارتباط است. در واقع هالیوود دیگر نمیتواند ادعا کند که در قرن 21 به دلیل کمبود شناخت است که تصاویر ارائه شده کم و کاستی دارند، چرا که 1. تمامی ابزارهای شناخت در اختیار آنها قرار دارد. 2. تکنیک و دقت هالیوود در مسائل مربوط به غرب مثال زدنی است و اگر آنها معیار باشند، فیلم های مربوط به شرق متهم به کمکاری در پژوهش هستند که این هم خود بی تردید عمدی است. 3. آمریکا خود مجموعه ای از تمام فرهنگ ها و اقوام است و شرق برای آنها به عنوان دیگری غیر قابل شناخت مطرح نیست و برای شناخت راه های آسانی وجود دارد. مطالعه دیتمر درباره کمدی منسوخ شده کاپیتان آمریکا نشان می‌دهد که چگونه این فیلم اهمیت دولت ملت در نظام ژئوپلیتیک جهان را به مثابه یک شیوه سازماندهی فضای جهان طرح می‌کند. مهمتر از این، تحلیل او تأیید می‌کند که تصویر برداری از ناسیونالیسم آمریکایی ریشه در فعالیت آمریکایی‌های سفید طبقه متوسط مسیحی دارد که به دنبال خونسا کردن هر گونه تهدید احتمالی از جانب به اصطلاح تروریست‌های خارجی مرتبط با اسلام هستند. به علاوه از خاورمیانه روایتی یک پارچه ارائه می شود که بر مبنای سنت دیرینه اروپایی ساخته می شود که در آن به کارگیری شرق به عنوان ابزار تولید و اشاعه افسانه های هویت رایج بوده است. ویلکینز و داوینینگ نیز در تحلیل خود از فیلم محاصره به شیوهی که رسانه آمریکا گفتمان خود را از عربها، مسلمانان و اسلام محدود می کند اشاره کردند. آنها معتقدند که ایدئولوژی خاورشناس به گفتمانهای رسانه آمریکایی درباره اعراب و مسلمانان ساختار می دهد و به شکل مؤثری روابط و ادراک تبعیضی این جوامع را تثبیت می کند. آنها به دقت اثبات می کنند که اثرات رسانه‌ای حوزه کشمکش هستند. گسترش استفاده آنها از شیوه میان رشته‌ای برای مطالعه فیلم که شامل گفتمانهای خبری و تفسیرهای مخاطب می شود، برای درک روش‌های پیچیده‌ای که با استفاده از آنها مسلمانان و اعراب در نقش‌های کلیشه‌ای ثبت و درک می‌شوند مفید است. نقش‌های کلیشه‌ای رابطه‌ای بسیار نزدیک با ساختارها و ختمش‌های سیاسی بزرگتر دارند، همانطور که گاتشک و گرینبرگ پژوهشگران حوزه فرهنگ و رسانه هم اشاره کرده بودند. این نقش‌ها فراگیر هستند و در محصولات فرهنگی مختلف از جمله انیمیشن‌ها و طنزهای روزنامه‌ای دیده می‌شوند. آنها در کاریکاتورها و کمیک‌های روزنامه‌ای نگرانی و استرابی را که نسبت به جوامع عرب و مسلمین وجود دارد پیدا کردند و از ایده اسلام حراسی در تحلیل خود سود بردند. اسلام حراسی ترس اجتماع از اسلام و فرهنگ‌های اسلامی را بازتاب می‌دهد. جادوی سیاه
به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
تاریخ هالیوود مارکوس لوبی. برای یهودیانی که به صنعت سرگرمی می آمدند، این سناریو متداول بود. کان و زوکر نمایندگان شاخص همین گروه بودند. مردان میان سال نسبتاً ثروتمندی که دنبال فرصتهای تازه برای سرمایه و توانشان می گشتند. اما وقتی این یهودیان مثل کان و زوکر می‌خواستند فعالیت‌هایشان را بیشتر کنند، به منابع جدید سرمایه‌ای نیاز پیدا می‌کردند. در واقع آنچه شبکه یهودی را ساخت و صنعت سرگرمی را محبوب یهودی‌ها کرد، دوستان و بستگانی بودند که به مثابه سرمایه‌گذار یا شاغل وارد این صنعت می‌شدند و از تجربه هایشان برای افزایش سرمایه بهره می بردند. حکایت مارکوس لوبی هم این چنین بود. احتمالاً وقتی لوبی موریسکان را در سنت پال مکان نخستین دیدارشان دید، برای شرکت تولیدی کلاه مخمل بازاریابی می کرد. اما همزمان مشغول جبران عقب ماندگی های مالی خودش هم بود. در نیویورک آشنایی های مهمی به هم زده بود که موقعیت اقتصادیش را تضمین می کردند. روزی بیرون ساختمان آپارتمانش ایستاده بود و با همسایه گرم گفتگو شد که دیوید وارفیلد، بازیگر مشهور تئاتر، از سالن در آمد. وارفیلد و لوبی خیلی زود صمیمی شدند و ظاهراً چند معامله ملکی با هم انجام دادند. تقریباً همین زمان بود که کان زوکر را با لوبی آشنا کرد و در سال 1900 وقتی زوکر به نیویورک نقل مکان کرد، لوبی پیشنهاد داد آپارتمانی خالی را آن سوی خیابان محل سکونت خودش اجاره کند. در سال 1903 که زوکر اتوماتیک وودویل را افتتاح کرد و آن را به شهرهای دیگر گسترش داد، با توجه به رقابتشان طبیعی بود که لوبی هم سهمی بخواهد. از زوکر خواست اجازه دهد او هم در این کار سرمایه گذاری کند. زوکر احتمالاً برای اینکه می‌خواست برتریش در رقابت را نشان دهد، ظاهراً میلی به این کار نداشت. اما آخرش وقتی وارفیلد و لووی پذیرفتند هر کدام با پرداخت 20,000 دلار صاحب یک سهم شرکت شوند، نرم شد. معلوم نیست این تصمیم واقعاً چقدر از سر بزرگ منشی بود. خود زوکر از گسترش بسیار سریع شرکت می ترسید و می خواست سرمایه‌اش را از شعبه های فرعی سالن بیرون بکشد و فقط در اتوماتیک وودویل اصلی در خیابان 14 شریک باشد. بعد از خروج زوکر از شراکت، لووی و وارفیلد هم زیاد دوام نیاوردند. بنابر روایتی، کان و دیگر شرکا وادارشان کردند شراکت را تمام کنند. روایت ملایم‌تر دیگری می‌گوید آنها وقتی تصمیم گرفتند سالونی برای خودشان افتتاح کنند، احساس کردند حفظ سهامشان اخلاقی نیست و داوطلبانه شرکت را ترک کردند. برخلاف زوکر، لووی وقت تلف نمی‌کرد. در نوامبر 1904 با وارفیلد شرکت پیپلز وودویل نامی با مسما را تأسیس کردند که سالونی در خیابان 23 داشت. چند ماه بعد 4 سالن دیگر را هم در نیویورک و 5 سالن را در سینسیناتی با نام پنی هیپودرام به این سالن افزودند. وقتی لووی سرگرم راه اندازی سالن سینسیناتی بود، چیزهایی درباره پدیده جدید در کاوینگتون ایالت کنتاکی آن سوی رود اوهایو شنید. راهب پیری آنجا سالن نمایش تصاویر متحرک برپا کرده بود. لووی به دیدن آن سالن رفت. وی تعریف می کرد که از دیدن آن همه آدم که برای ورود به معنای واقعی کلمه با هم می جنگیدند تعجب کرده بودم. برایم الهام بخش بود. خیلی زود همه تلاشم را صرف راه اندازی سالن نمایش تصاویر متحرک کردم. البته علاقه لووی به فیلم ها آنقدر هم از صمیم دل نبود و هرگز مثل زوکر از این صنعت حمایت نکرد، اما این فرصت را خوب تشخیص داده بود. بعد از این تجربه در کاوینگتون سینمایی با 110 صندلی در طبقه بالای هیپودرام راه انداخت که اولین یک شنبه بعد از افتتاحش 5,000 مشتری داشت. طولی نکشید که سالن‌های نیویورکش را هم سینما کرد. طی 6 سالن‌ها و سینماها همه 100,000 دلار سرمایه اولیه شرکا را برگرداندند و یک سال بعد شرکت تعداد زیاد سینما داشت که در سر تا سر نیویورک پراکنده بودند. شاید لووی درست می گفت که موفقیت بیشتر تابع شانس است تا کسب و کار. این بار شانس به او روی آورده بود. عصر، عصر مارکوس لووی بود.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید.
تکرار برنامه جادوی سیاه را روز بعد ساعت 12 از رادیو نمایش بشنوید.
بدرود.
به وقت 38مین جشنواره فیلم فجر با شما هستیم در گیومه.
به وقت 38مین جشنواره فیلم فجر هر روز 18:15 تا 18:45
رادیو نمایش.
همراهان گرامی رادیو نمایش، با اعلام ساعت 21:58 دقیقه به پایان این بخش از برنامه ها میرسیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه ها و نمایش های رادیو نمایش لذت برده باشید و بعد از این هم در بخش های بعد همراه رادیو نمایش باشید. در این بخش همراهان شما و همکاران خوب من کسانی نبودند جز سرکار خانم نسیم سباقان، مهدی خانزاده، فرزاد شریفی، پرهام پرتو و بنده کمترین امین بختیاری که این افتخار رو داشتم ساعاتی با شما هم کلام و هم صحبت باشن. به عنوان آخرین برنامه این بخش نقد و نمایش برای شما آماده پخشه که شکار مرگ هفتمین قسمت نمایش این هفته این برنامه است. به مدت 45 دقیقه بعد از عرائض این حقیر تقدیم حضورتون میشه. نظرات پیشنهاداتتون رو به شماره 162 تماس بگیرید و انتقال بدید و همچنین با سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید. آرامش شب نصیب کسانی است که دعا دارند، ادعا ندارند، نیایش دارند، نمایش ندارند، حیا دارند، ریا ندارند، رسم دارند، اسم ندارند. آرامش شب نصیب یکایک شما عزیزان. شبتون بخیر. تا درودی دیگر، بدرود.